شکستن قلیان‌ها و توتون و تنباکوهایی که به آتش کشیده می‌شد از جوششی خبر می‌داد که حتی در حرمسرای ناصرالدین شاه هم رخنه کرده بود و انیس الدوله سوگلی ناصرالدین شاه را مصمم کرد تا دستور جمع‌آوری قلیان‌ها را صادر کند. دولت انگلیس در پی سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا فرصت را مناسب دید تا امتیاز انحصار توتون و تنباکو را به دست آورد و ناصرالدین شاه که برای تأمین هزینه‌های سفرهای خود به اروپا با مشکلات مالی مواجه بود، پس از برگشتن از سفر اروپا به ایران به امضای قراردادی تن داد که بر اساس آن امتیاز تجارت توتون و تنباکو به ماژور جرالد تالبوت تعلق می گرفت. شورش‌های مردمی و اعتراض روحانیون با فتوای تاریخی آیت الله سید محمد حسن شیرازی سرانجام روشنی پیدا کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو امکان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شهید.
بعد از اینکه میرزای شیرازی استعمال توتون و تنباکو را در حکم جنگ با امام زمان علیه السلام دانست، مردم تحریم استفاده از تنباکو را وظیفه شرعی خود می‌دانستند و فشارها به جایی رسید که ناصرالدین شاه مجبور شد لغو کامل امتیاز را اعلام کند. حماسه‌ای که فتوای قاطع میرزای شیرازی به راه انداخت، فتنه ای را در نطفه خفه و دست استعمار 50 ساله انگلستان بر ایران را کوتاه کرد و نشان داد مرجعیت سد بزرگی بر سر راه چپاولگری استعمارگران خواهد بود.
I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran.
پس از جنگ عراق با ایران، رهبران سیاسی غرب تهاجم تازه‌ای در برابر اسلام انقلابی آغاز کردند. مبانی اعتقادی و باورهایی که مسلمانان جهان را در یک سنگر قرار می‌داد، همان چیزی بود که به آن حمله می‌شد. 25 بهمن 1367 خبر مهمی در کمتر از چند ساعت در دنیا پیچید و موجی از خشم و نفرت مسلمانان را نسبت به نویسنده آیات شیطانی برانگیخت. فتوای تاریخی امام خمینی با این جمله آغاز می شد: انا لله و انا الیه راجعون.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شدید است انشاءالله.
ماجرای تدوین و انتشار وسیع کتاب مبتذل آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی و حمایت رسمی دولت‌های غربی از آن سرآغازی بر فصل تهاجم فرهنگی بود که اگر جامعه اسلامی در مقابل گستاخی‌های این کتاب مقاومتی نشان نمی‌داد، خاکریز اول به راحتی فتح می‌شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سال 67 پیرو برخی از حرکت‌های مذبوحانه و حقیرانه برخی از نویسندگان غربی که بعضن هم کمابی سابقه داشت و بعدها هم با شکل‌های مختلف این حرکت‌های مذبوحانه تکرار شد، بحث توهین به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یا توهین به دین اسلام بود که چون توان مقابله فکری با اندیشه‌های ناب و متقن و مستدل اسلامی رو نداشتند و از گسترش و بروز و ظهور هرچه بیشتر اسلام در دنیا و در کشورهای مختلف به ویژه در اروپا نگران و ناراحت بودند و این افزایش عزت مسلمان‌ها و قدرت مسلمان‌ها در دنیا رو بر نمی‌تابیدند، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی که اون ایده امام که صدور انقلاب و صدور تفکر دینخواهی و دینمداری و تفکر توحیدی بود، خب این با گسترش اسلام داشت تو دنیا روز به روز افزایش پیدا می‌کرد، جلب توجه مردم دنیا به اسلام، به تشیع و گرایش اونها به اسلام و تشیع باعث حراس غربی‌ها از این به اصطلاح رشد اسلام و افزایش عظمت و عزت مسلمان‌ها در دنیا و عظمت و عزت ایرانی‌ها به عنوان یکی از پرچم‌داران اصلی گسترش اسلام و تشیع در دنیا، خب این باعث شد که اونها با حراس از این مسئله بیان و به نوعی به مقابله بپردازن و چون توان مقابله های مستدل فکری و علمی رو نداشتن رو به توهین و تمسخر آوردن و یکی از همین نویسندگان که سلمان رشدی بود کتابی رو نوشت تحت عنوان آیات شیطانی و به نوعی در اون کتاب توهین هایی رو به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کرد.
اگر تنهایی بدون این که وحشت بکند خدای نخواسته بیاد اینجا و به خدا جسارت بکند، این به جنگ مسلمین بر نخواسته. اگر به خدا صبر کند، به رسول خدا صبر کند، این به جنگ مسلمین بر نخواسته.
امام خمینی، سلمان رشدی و ناشرانی را که از محتوای کتاب او خبر داشتند و به اسلام، قرآن و پیامبر اهانت کرده بودند کافر و مرتد دانست و فرمان قتل آنها را صادر کرد، فرمانی قاطع و شجاعانه بدون کوچکترین تغییر یا بازگشتی.
و خب همین باعث واکنش های مختلفی شد و نقد هایی که برای این کتاب نوشته شد و البته حکم بسیار مهم و تاریخی حضرت امام در مورد ارتداد سلمان رشدی و به اصطلاح پیامدهایی که این حکم ارتداد داشت و اینکه امام فرمودند که بر هر مسلمانی واجب است هر کجای دنیا اگر بتونه این حکم رو اجرا بکنه این اقدام رو بکنه.
حکم مقتدرانه امام خمینی سرنوشت تازه‌ای برای سلمان رشدی رقم زد و باعث شد که او از همان لحظه صدور فتوا مخفی شود و پلیس اسکاتلند یارد مسئولیت محافظت از او را با صرف هزینه‌های هنگفت بر عهده بگیرد. او که بلافاصله از خانه خود در لندن فرار کرد، پس از صدور این فتوا با وجود مراقبت شبانه روزی پلیس باز هم از ترس جانش 57 بار محل سکونت خود را تغییر داد.
در مدت 30 روز بیش از 57 بار محل سکونتم رو تغییر دادم. کاملا آشکار شده که نباید انتظار بهتر شدن اوضاع رو داشته باشم. من دیگه توی هتل زندگی نمی کنم و به این مکان بی‌نام و نشان آمده شدم. دور تا دورم رو نگهبانا احاطه کردن و شب و روز تحت نظر هستم.
رشدی بعد از اعتراض‌های شهروندان و مالیات دهندگان انگلیسی به هزینه‌های بالای نگهداریش در آن کشور به آمریکا رفته است. او اکنون نیز در آمریکا مخفی زندگی می‌کند.
صدور حکم قتل سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار انگلیسی، مخالفت افراد و گروه‌های ناماشنایی را برانگیخت که پیشینه مشخصی برای مردم ایران داشتند. رضا پهلوی، ابوالحسن بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق. مخالفان اصلی این فتوا حامیان اصلی اسلام ستیزی بودند.
مسئله دو جزء داره، یکی نوشتن کتابی که در اون به 1 میلیارد انسان اهانت شده و جزء دوم حمایت بعضی از سیاست ها و متاسفانه دولت ها از چنین حرکت زشت و غیر قابل دفاعی است. اون چه بسیار بد و غیر قابل قبول و غیر قابل دفاعه، مخصوصا این دومی است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اول اسفند ماه 1367 بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن تهدید به قتل سلمان رشدی را نپذیرفتنی و اقدامی مخالف با منشور ملل متحد و بی‌حرمتی به اصول و مقررات بین المللی دانستند. اتحادیه اروپا با اعمال انواع فشارها و محرومیت‌ها بر ایران در برابر فرمان امام خمینی واکنش شدیدی نشان داد.
دولت‌هایی که این دفاع غیر منطقی رو انجام دادند در حقیقت خودشون رو افشا کردند. اونها داعیه احترام به حقوق انسان رو که مرتب از اون دم می‌زنند زیر سوال بردند. آیا ممکنه که کسی به حق آزادی فکر و عقیده معتقد باشه و در این حال به عقیده 1 میلیارد انسان اهانت کنه؟ و اگر دولتی یا سیاستمداری از این کار زشت دفاع کرد، آیا میتونه ادعا کنه که او به آزادی عقیده و فکر معتقده؟ اونها این کار رو به عنوان دفاع از آزادی بیان میکنند، اما من قاطعا اعلام میکنم که آزادی بیان اون وقتی که در اهانت به پیغمبران و مقدسات دینی انسانها بخواد به کار بیفته به هیچ وجه آزادی نداره. هیچ کس آزاد نیست که به عقاید و مقدسات 1 میلیارد انسان اهانت کنه.
حتی عبدالکریم سروش که خود در ارائه نظرات شاذ و گاه عجیب درباره پیامبر اسلام شناخته شده است، در سخنرانی 21 آبان 81 در آمریکا گفته در موضوع سلمان رشدی فارغ از هر گونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعا اینطور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.
اتحادیه اروپا همه تلاش خود را کرد تا ایران تسلیم شود و امام خمینی از فرمان خود کوتاه بیاید، از جمله احضار سفیران دولت‌های عضو از تهران، کاهش روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران، لغو ملاقات و بازدید مقامات دو طرف در سطح وزیران و معاونان آنها و کاهش همکاری‌های اقتصادی و واردات کالا از ایران. این اقدام دولت‌های غربی هرچند نگرانی برخی افراد را در داخل کشور به همراه داشت، مواضع حضرت امام محکم‌تر از بار قبل بود و به این دست از فشارها و تحریم‌ها به چشم حقارت نگاه می‌کرد، تا در نهایت هم این کشورها در مقابل پایداری و استقامت ایران و پشتیبانی جهان اسلام کوتاه آمدند و سفیرانی که با سر و صدا ایران را ترک کرده بودند یکی یکی و بی سر و صدا به جمهوری اسلامی ایران بازگشتند.
الان می تواند یه سفارتخانه، هر سفارتخانه می خواد باشد، می تواند که به حکومت ما، به دولت ما یه چیز رو تحمیل کنند؟ پس ما منزوی نیستیم. شما خیال میکنید منزوی هستیم؟ منزوی به اون معنایی که شما میخواید نباشیم، این معناش هست که ما وابسته باشیم و تا آخر غلام حلقه به گوش باشیم.
این سوال هم مطرح بود که چرا به جای پاسخ منطقی به سلمان رشدی و کتابش حکم اعدام او صادر شد. حجت الاسلام محمدی به این پرسش پاسخ داده است:
نه، اگر سوال علمی بود و اگر شبهه نظری داشت باید جوابش میدادم، اما ایشون ناسزا و بدبیرا گفته بودن. صاحب النبی به فتوای همه علما شیعه و سنی حکمش اعدامه و ایشون از مصادیق صاحب النبی بود و ایشون در واقع به پیامبر اهانت کرده بود. سوال نداشت، شبهه نداشت. این کتاب سراسر ناسزا و تهمت و اهانت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به عبارت دیگه مشکلش مشکل نظری نبود، مشکل عملی بود.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز در یک سخنرانی بعد از توهین چند مجله اروپایی به ساحت پیامبر اسلام گفت: اگر تاکنون مسلمانی فتوای امام خمینی را درباره سلمان رشدی اجرا کرده بود، این اراذل جسارت اهانت به پیامبر را پیدا نمی‌کردند، نه در دانمارک، نه در نروژ و نه در فرانسه.
لو قام مسلم ونفذ فتوى الامام الخميني بالمرتد سلمان رشدي لما تجرأ هؤلاء السفلة من أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا في الدنمارك ولا في النرويج ولا في فرنسا.
حجة الإسلام دكتور مهدي أبو طالبي.
خود این حکم امام باعث بالا رفتن روحیه مسلمان‌ها در دنیا شد که به پیامبرشون توهین شده بود و حضرت امام محکم در مقابل این توهین ایستادند و یک تنه و با ادبیات محکم و قوی و دفاع از اسلام و پیامبر اسلام این حرکت‌ها رو که حرکت‌های توهین آمیز و حقیرانه و از روی ناتوانی هست که اتفاق میفته رو محکوم کردن و با این کار این جرأت و جسارت رو به مسلمان‌های دنیا دادند که حتی بزرگترین نویسندگان غربی هم حق ندارند توهین کنند به اسلام و به مسلمان ها و هر کسی توهین کنه این نوع در حقیقت مجازات برای او وجود داره و لذا به شدت غربی ها ترسیدن، به شدت این نویسنده مزبور ترسید و از این حرکت مزبوحانش به تنگ اومد، مجبور شدند برایش حفاظت بزنن و یک زندگی ذلیلانه ای رو برای او رقم زد.
فتوای ماندگار امام خمینی دولت‌های اسلامی و پیروان دیگر ادیان الهی را به کلید خوردن نبرد تمام عیار تبلیغاتی و جنگ رسانه‌ای به وسیله نظام سلطه و اندیشه‌های غربی و صهیونیستی هوشیار کرد.
این حرکت باعث شد هم اسلام بیشتر تو دنیا مورد توجه قرار بگیره، پیامبر اسلام بیشتر شناخته بشه، مسلمان ها هم احساس یک پشتوانه محکم بکنند برای اینکه در مقابل این نوع حرکت ها بتونن بایستن و البته برخی از اقداماتی که برخی از جوانان غیور مسلمان هم کردند برای اجرای حکم حضرت امام که خب بعضن هم منجر به شهادتشون شد و یک جوش و خروش جدی بین مسلمان ها در کشورهای دنیا و یک روحیه مقاومت و مبارزه با مخالفین و مستکبرین برای مسلمان ها ایجاد کرد و البته همچنان علامت حقارت و حرکت های مذبوحانه دشمنان اسلام شد و باعث یک عزتی برای مسلمان ها و ملت مسلمان ایران شد.
امام خمینی با حکم شجاعانه خود علاوه بر نشان دادن قدرت مرجعیت و آمادگی و هوشمندی در برابر توطئه های مخالفان اسلام، موجودیت جامعه اسلامی را به عنوان امت واحد نمایان کرد و نشان داد که مسلمانان هرگاه به درستی رهبری شوند می توانند حضوری عزتمندانه داشته باشند و در آینده جهان نقشی تعیین کننده بر عهده بگیرند.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدا رو شکر الحمدلله در ایام شعبان و تولد اهل بیت، روز تولد آقا ابوالفضل العباس، میخواییم متوسل بشیم به آقا امام هادی علیه السلام. بار و بندیل سفر رو ببندید انشاءالله، همه با هم روز تولد میخواییم بریم سامرا. من محمد هادی هدایت انشاءالله قراره که روحانی کاروان شما باشم تو سفر سامرا. روز چهارشنبه است، متعلق به چهار امام معصوم هست: امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام. امروز توفیق داریم برسیم خدمت امام هادی علیه السلام. میخواییم عیدی رو از دستان جد امام زمان، پدر بزرگ امام زمان علیه السلام، در خانه امام زمان علیه السلام بگیریم. روز میلاد حضرت ابوالفضل امام زمان قطعاً عیدی میدن، قطعاً امام زمان امروز شاد هستن. خب آماده میشیم برای زیارت امام هادی علیه السلام. السلام علیک یا ولی الله.
اللهم صل على علي ابن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين.
الحمدلله، قبول باشه زیارتتون. نام تو را در دفتر خاتم نوشتند، هادی نسل حضرت آدم نوشتند. ما راه و رسم نوکری را برگزیدیم، چون که شما را رهبر عالم نوشتند. میدونین چقدر ثواب بردید روز تولد آقا ابوالفضل العباس، زیارت کردید امام هادی علیه السلام رو. انقدر این زیارت با صفاست، انقدر این زیارت خوبه. من میخوام بگم الان که روز تولد توی حرم امام هادی هستی، از فرصتت استفاده بکن، حتما این دعای امام هادی علیه السلام رو بخون. حضرت فرمودن یه دعا دارم بهت یاد میدم، این دعا رو خودم زیاد میخونم: و قد سألت الله الا یخیب من دعا بهی فی مشهدی بعدی. از خدا خواستم هر کسی تو حرم من، محل شهادت من امام هادی، کنار قبر من این دعا رو بخونه، خدا حتما حاجتش رو بده، حتما خداوند متعال اونو ناامید بر نگردونه. عزیزم، روز تولد باب الحوائج تو حرم امام هادی، دعایی که امام هادی تضمین میکنه حتما حاجتت رو میگیری. این دعا تو مفاتیح الجنانم هست، با این شروع میشه: یا عدتی اندل عدد و یا رجائی و المعتمد و یا کهفی و سند و یا واحد و یا احد یا قل هو الله احد اسألک اللهم به حق من خلقته من خلقک و لم تجعل فی خلقک مثلهم احدا سل علا جماعتهم وفعل بی. حال حاجتتو بگو، آی فدای حاجت های خوبتون بشم. روز تولد باب الحوائج اینقدر زیبا داری دعا میکنی. میرسیم خدمت مرحوم صالحی خانساری رحمت الله علیه. یه فضائل زیبایی رو از حضرت ابوالفضل برا ما بگن، حالا که دعامون مستجاب شده دو زانو بشینیم محضر ابوالفضل العباس، کیف عالم رو بکنیم خدمت آقایی که همه اهل بیت دوستش دارن.
امام سجاد علیه السلام فرمود: ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یغبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. امالی صدوق، برای عموجانم عباس روز قیامت منزلت والایی است که تمام شهدا به اون مقام عباس قبطه میخورن. باز حضرت سجاد: رحم الله عمي العباس فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یده ثم ابدلهما له جناحین یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه. امام سجاد فرمود خدا رحمت کرده عموم عباس را، چنان ایثار کرد، چنان در دل بلا و بلوا رفت تا جایی که جانشو فدا کرد برا برادرش، قبل از فدای جان دو دستشو داد، خدا به جای دو دست دو تا بال به او داده، الان با فرشتگان خدا تو فضای بهشت عباس داره پرواز میکنه.
عباس ماند چون که مطیع امام بود، عباس ماند چون که مطیع امام بود، در او چرا به حرف امامش حرام بود.
خدا رو شکر روز تولد آقا ابوالفضل عباس تونستیم امام هادی علیه السلام رو زیارت بکنیم. همین جا رو به سمت کربلا، رو به سمت حرم ابوالفضل عباس وایسیم و این کلمات رو بگیم: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین ولحسن ولحسین، اشهد لک بالتسلیم و تصدیق والوفاء والنصیحه لخلف النبی فبعثک الله فی الشهدا و جعل روحک مع ارواح السعدا. چون که تو یار واقعی امام زمان بودی، تو عالی ترین درجات بهشت افسحها منزلا و افضلها غرفا و رفع ذکرک فی العلیین، تو بهترین جایگاه بهشت در عالی ترین مقام ها قرار گرفتی. خدایا به ابوالفضل عباس همه ما رو یاران عاشورایی امام زمان قرار بده. التماس دعا یا علی.
صفا اومد وفا اومد رفیق و یار شاه کربلا اومد، رفیق و یار شاه کربلا اومد، شب تارم گرفتارم دخیل پر قنداق علم دارم، دخیل پر قنداق علم دارم، فرمانده یه لشکر اومده، سردار و دلاور اومده، گفتن همه انگار دوباره حیدر اومده، حیدر اومده، ای جان ای حسرت جانا، ای نور ای ترانه عشق.
بله، عیدتون مبارک باشه. باز هم انشالله هر جا هستید دلتون شاد باشه، تنتون سالم باشه. یک بار دیگه خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از شما دعوت میکنیم که با مجموع برنامه های بخش اول همراه باشید که در ادامه دوستانمون در تبسم ملکوت همراه شما خواهند بود.
آفرین از گل و آینه و لبخند تو را،
امام صادق علیه السلام، کان عمون العباس ابن علی نافذ البصیره صلب الایمان.
یا الهی به ابوالفضل شده مشق شبم، صحبت از دوست چه معنا دارد، بین خورشید ترین های دو عالم، امشب ماهی از راه رسیده که تماشا دارد.
تبسم ملکوت،
ویژه برنامه زادروز حضرت عباس علیه السلام.